وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسألة هشتم از مسائل مانعیت کفر در بحث نکاح بود. بحث در این بود که نکاح مخالف در مذهب تشیع، آیا نکاحش برای شیعه جایز است یا نه. خلاصه اقوال این شد نسبت به مرد شیعه بخواهد از مخالفه به اصطلاح خواستگاری و ازدواج کند، گفتی مسلم است که مانعی نداره، مشهوره، بلکه ادعای اجماع شده، مخالف روشنی هم در این مسئله نیست. اما راجع به مؤمنه، آیا میتواند با مخالف ازدواج کند؟ اختلافه. بعضی گفتن میتواند، بعضی گفتن نمیتواند. مشهور این است که نمیتواند، ولی جمعی از بزرگان امثال محقق قائل شدن به این که اونم اشکالی نداره، علا کراهته. بعد رفتیم سراغ ادله، گفتیم از دو راه این مسئله رو باید تعقیب کنیم. یکی از راه عمومات که میگه کافر ازدواج بهش جایز نیست، بعدن هم بیام ثابت کنیم که المخالف هو مصداق الکافر، کبرا و صغرا درست کنیم، المخالف مصداق الکافر، و لا تمسکو به اسم الکوافر، ازدواج با کافر جایز نیست مطلقا. این یه راهه. یه راه هم روایات خاصی که در این مورد وارد شده که می فرماید نکاح عارفه به غیر عارف جایز نیست. عارفه اشاره به عرفان، به مکتب اهل بیته. به غیر عارف یعنی شوهری که عارف به مکتب اهل بیت باشد جایز. اون روایاتیست که میرسیم، روایات خاصه است. فعلا رفتیم سراغ روایات عامه ای که کل کافر لا یجوز نکاح او، با این صغرا که المخالف کافرون سوا اون کان ناسبیان او لم یکن. این بحث رو عمدتاً در باب طهارت و نجاست مطرح کردن، به عنوان اینکه الکافر نجس، آیا المخالف نجسون ام لا. در اونجا مشهور این است که نه، مخالف نجس نیست، پاکه. از سید مرتضی و ابن ادریس و بعضی دیگر نجاست مخالف نقل شده. برخورد کردیم به کلامی از صاحب حدائق که از یکی از قدمای اصحاب به نام ابن نوبخت صاحب کتاب الیاقوت یا صاحب کتاب فص الیاقوت، فص یعنی نگین، نگین یاقوت اضافه صفت به موصوف یا موصوف صفت، در کتاب فص الیاقوت گفته جمهور اصحاب ما اونها رو نجس میدانن، در حالی که ما گفتیم نه، مشهور طهارت مخالفینه. ولی صاحب حدائق از ابن نوبخت اینطور نقل کرده. من عبارت حدائق رو بخوانم برای شما. فس ف با دو تا صد، فس یعنی نگین. این کلام حدائقه که ما از جواهر جلد 6 صفحه 61 نقل میکنیم. بحث های نجاست کفار در جلد ششم جواهر در صفحه 50 به بعد تقریبا هست، اونجا مفصل. عبارت حدائق اینه: ان الحکم به کفر المنافقین و نسبهم و نجاستهم، کفر و نسب ناسبی بودن و نجاست اونها، هو المشهور فی کلمات اصحابنا المتقدمین. در متأخرین مشهور تارته، ولی در متقدمین ایشون ادعا کرده که مشهور نجاست بوده. مستشهدن استشهاد کرده به ما حکاه و شیخ ابن نوبخت. شیخ ابن نوبخت که حالا بحث در بارش میکنم کیه، و هو من متقدمی اصحابنا. ابن نوبخت از قدمای اصحاب، از متکلمینه. فی کتابهی فصل یاقوت. چی گفته ابن نوبخت؟ گفته دافع النز کفره، دافع او النز یعنی کسانی که دفع میکنن، قبول ندارن نص بر ولایت بلا فصل رو. دافع او النص کفره عند جمهور اصحابنا. اینجا شاهده عند جمهور اصحابنا و من اصحابنا من یفسقهم. بعضی از اصحاب میگن اینا فاسقن، ولی جمهور میگن کافرن، مخالفین. آنچه ما در قدمای اصحاب میبینیم شهرتی بر نجاست نیست. سید مرتضی و ابن ادریس و بعضی گفتن اما شهرتی بر نجاست باشه نیست. حالا این جناب ابن نوبخت اصلا کی هست؟ ما یه مقدار دنبال این ابن نوبخت گردش کردیم، کتابهای متعدد و در کتب رجال که اسمی از ابن نوبخت نیست. در کتب دائرة المعارف و تاریخ بنو نوبخت گروهی بودن، ایرانی بودن، و در قرن دوم و سوم هجری در اعصار ائمه زندگی می کردن. بله، قرن دوم و سوم هجری زمان ائمه علیهم السلام زندگی می کردن. یکی از نواده های اینها کسی است به نام ابن نوبخت که در قرن چهارم بعد از زمان غیبت زندگی می کرد. کتابی میگن کان من المتکلمین، از علمای کلام بود. کتابی نمیشه به نام الیاقوت، در از ذریعه الیاقوت نقل میکنه. در کلام حدائق فس الیاقوت نقل شده و این جناب این کتاب رو در بحث های کلامی ظاهرن نوشته. و مرحوم علامه حلی هم یه شرحی بر کتاب الیاقوت داره، فصل الیاقوت داره. از اینکه علامه این کتاب رو شرح کرده معلوم میشه لهو شأنون. ولی شخصیت ابن نوبخت برای ما ناشناخته است. آدم ثقه ای غیر ثقه ای در چه پایه‌ای بوده است نمیدونیم، نمیدونیم، بحث نکردن در رجال ما که نیامده و نبایدن بیاد، چون بعد از زمان محدثین بوده. همین اندازه که مرحوم علامه کتاب الیاقوت ابن نوبخت رو شرح بکنن معلوم میشه لهو شعنون چیزکی داشته. حالا آیا ما با این شهادت ابن نوبخت، با جهل به حال او که ما داریم و تاریخش برای ما خیلی مشخص نیست و اینها، آیا می توانیم باور کنیم که جمهور اصحاب ما قائل به نجاست مخالفین بودن؟ مشکل به توانیم به شهادت ایشون قناعت کنیم، در حالی که می بینیم عملا اینطور نیست، این شهادت مطابق واقع نیست. به هر حال، بله حالا اجازه بدید من شرح میدم. بنابراین اون چه ما میتوانیم بگیم این از شهرت بر طهارت است و قول به نجاست در اقلیت، کما اینکه قول به کفر در اقلیت. ولی روایات زیادی داری که این روایات سخن از کفر اینها میگه. تنها در باب دهم از ابواب حد مرتد 19 تا روایت داریم که اینها دلالت بر کفر اینها میکنه. باب دهم از ابواب حد مرتد باب مهمی هست، اصناف مختلف کفار رو بیان کرده در 57 روایت. تو این باب 57 روایته که 10 طایفه از کفار رو به اونها اشاره کرده. فهرستوار من میگم، خودتون مطالعه میکنید، ما فعلا کار به مخالفین داریم. طایفه اول مجبره، قائلین به جبر، میگه کافرم. دوم مفوضه، در بعضی از روایاتش داره مفوضه کافرم. سوم مشبهه، در بعضی دیگر از روایات این باب هست، اونهایی که خدا رو تشبیه به جسم میکنن و برای او جواره و اعضای قائلن کافرن. چهارم القائلون به تناسخ، اونهایی که قائل به تناسخن کافرن. قائلین به تناسخ کسانی هستن که میگوین انسان از دنیا که رفت روح او در جنین دیگری حلول میکنه، متولد میشه. اگر آدم نیکوکاری بوده در یه جنینی حلول میکند که وقتی متولد میشود زندگی خوش و خرمی دارد. اگر آدم ظالم بدکاری بوده روحش در جنینی حلول میکند که وقتی متولد میشه یه آدم معلول درمونده بیچاره زجر میکشه به خاطر اون زندگی اول که بدکار بود، حالا در زندگی ثانوی که در دنیا میاد در یه آدم معلولی بدی بدبختی بیچاره عقب افتاده برای اینکه تلافیشو بکشه. اینا قائلین به تناسخ هستن و متاسفانه در میان غربی ها، علمای روحیین غربی، تناسخ این روزا طرفدار زیاد پیدا کرده. بعضی از علمای ما هم یا بعضی از فضلای ما هم چشم و گوش بسته گاهی حرفای اونا رو تکرار میکنن، عود ارواح رو میگن هست، تناسخ رو بدون اینکه توجه داشته باشن امضا میکنن، در حالی که تناسخ مطابق روایات کفره. چرا؟ یه دلیلش این است که باعث انکار معاده. میگن انسان تو همین دنیا برمیگرده، زندگی مجددی داره و این زندگی مجدد باعث میشود جزا و ثوابشو ببینه. خب وقتی جزا و ثوابشو در زندگی مجدد میبینه دیگه چه نیازی به معاد؟ و یکی دیگر از علل ما در کتاب عود ارواح و احضار ارواح، اونجا نوشتیم این مطالب رو، این کتابچه کوچکی اما پر مطلب به نام عود ارواح و ارتباط با ارواح. یه دلیل دیگرش اینها نتوانستن فلسفه بیماری های مادرزادی بعضی از افراد رو پیدا کنن و لذا آمدن پناه بردن به مسئله تناسخ. خب این بچه که از مادر متولد میشه فلجه، این چه گناهی کرده؟ میگن این زندگانی قبلی گناه کرده، حالا آمده در زندگی دوم مکافات زندگی اولو داره پس میده. اینو توجیهی برای ناهنجاری های افرادی که به صورت ناهنجار متولد میشوند درست کردن. گاهی هم برای معاد در همین دنیا دیگه احتیاجی به معاد دیگری نیست. به هر حال در روایات ما این کفر شمرده شده و این خلاف صریح قرآن هم هست. روز قیامت میگن ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین کنتم امواتن فا احیا کن، قبلن ما خاک بودیم مرده زنده کرد، ثم یمیتو کن ثم یحیی کن ثم الی ترجعون. تمام. اگر دو بار سه بار بیام به این دنیا دیگه کنتم امواتن فا احیا کن ثم یمیتو کن ثم یحیی کن تمام نمیشه، بازم یومیتکم بازم یحییکم بازم یومیتکم بازم یحییکم، هی تکرار. خلاف صریح آیات قرآن سبب انکار معاده. ما نمیتوانیم قائل به تناسخ باشیم. قرار مراقب باشی بعضی از کتابها در گوشه و کنار نوشته میشود که افکار غربی ها رو در مسئله تناسخ تکرار میکنه. در روایات این باب داریم از تناسخ کفر. پنجم قلاتن که در روایات این باب تکفیر شدن. ششم مشرکونی هستن که در لباس مسلمینن، ظاهرن دم از اسلام میزنن اما مشرکن. هفتم الشاکون فی الله، شاکون فی الله، کسانی که شک در خدا دارن. هشتم النصاب، ناسبی ها، کافرن. نهم المنکرون للضروریات، منکرون ضروریات دین، جز کفارن. دهم دعوى الامامه، کسی ادعای امامت کنی بنا حق فرمود کافر. این یه فهرستی بود که من عرض کردم از ده گروه که در باب دهم مرتد در جلد 18 وسائل در اون 57 حدیث فهرستی عرض کردم. ده گروه تکفیرشون ذکر شده. یازدهمیش منکرون لنسن، کسانی که منکر نسن و مخالفن. کل مخالفن لمکتب اهل البیت فهوال کافر. 19 تا از این 57 روایت در این باره است. 19 تا از این 57 روایت این باب در این باب است. و این 19 روایت باز یه فهرست براتون عرض کنم، دقت کنی این ریزکاری ها رو انسان دقت کنه مسئله روشنتر میشه. تعبیرات این 19 روایت مختلف، بعضیاش تعبیر دارد به این که الجهود دل امام، کسی منکر امام بشه تحت عنوان من جهده کافر، ناسبینی منکر. در بعضی داره المخالف لقبول الامام، من خالف قبول الامام. بعضیش تعبیر داره المنکر لهم، منکرین امام. بعضی تعبیر داره رد و نس و رد کنه، قبول نکنه، بگه نس بر امامت ولافه است نیست. بعضی داره من لم یعرف امام زمانی، عدم معرفت سبب للکفر. بعضیش داره من طعن فی دین شیعه، طعن بزنه ناسبی نباشه، طعن بزنه بگی اینا بر باطل هم مذهب اینا حق نیست. ملاحظه میکنید تعبیر مختلفه، ولی همه میگه کافر، همه میگه کافر. پس یک فهرستی از اصناف کفاری که در این باب 57 روشن شد و یه فهرستی هم از تعبیراتی که در این 19 روایت درباره مخالفین آمده است. من این 19 روایت رو شمارش رو عرض میکنم، حالا اون مقدارش که میرسیم میخوانیم، هرچم نرسیدیم یا بعدن میخوانیم فردا، و یا اینکه خودتون مطالعه میکنین. ما میریم فردا سراغ طوائفی از روایات که دلالت بر اسلام اونها داره، روایات ید مسلم، سوق مسلم، امثال اینها، تعبیرات گروه های از روایات داریم. الاسلام مازا به شهادته، چند طایفه از روایات داریم که میگه همه اینا مسلمانن و اونا رو بخونیم، اینا رو بخونیم، جمع بین این روایات چی میشه، کفر چند معنی داره. اینا مسائلی است که باید خورده خورده حل بشه، هم به درد بحث نکاح میخوره، هم به درد بحث های دیگر که ما با اینا داریم. این 19 روایت عبارت هست از روایت 11، اونش که دلالت خوبی داره من نوشتم، بعضیاش ابهام داره. روایت 11، 13، 14، 18، 19، 21، 27، 28، 27 و 28 و 29، 32، 37، 38، 40، 42، 43، 47، 48، 49 و 57 که آخرین روایت این با 57. اینا دلالت داره. حالا اون جلد 18 رو به من بدید تا من بخونم آقای خود نکاتش رو هم شرح بدم. اول حدیث 11 بود، این روایات صحیح السند باب دهم دیگه، از ابواب حد المرتد، به مناسبت حد مرتد اصناف کفار در این باب دهم بیان شده، خیلی مستوفا. از بابهای پربار وسائل. این روایت که من میخونم بعضی صحیح و سند، بعضی از نظر سند یا مرسل است یا اشکال داره، ولی مجموع متضافر یا متواتر است. دیگه نیازی نداریم ما اسنادشو خیلی بررسی کنیم. حدیث 11 که مرسل است، عن ابی حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام قال منا الامام المفروض طاعته، امام مفروض الاطاعه از ماست، من جهده، عنوان جهوده، من جهده ما تا یهودیا او نصرانیا، کسی که منکر باشه، ناسبی نیست، منکره، این یا یهودی از دنیا میره یا نصرانی. حدیث 13 روایت مفضل ابن عمره که میدانید مفضل محل بحثه، بعضی ها پذیرفتن بعضی نه. قال قال ابو جعفر ان الله جعل علیاً علماً بینه و بین خلقه. علم همون علامته در جاده ها برای اینکه مسیر رو گم نکنن، علم میگذاشتن، علامت میگذاشتن. علی علیه السلام علم خلقه، تا مردم راه رو گم نکنن. لیس بینه و بینه و بینهم علم غیره، بین خلق و خالق علمی جز علی نیست. فمن تبعه کان مؤمنا و من جحده کان کافرا، کان کافرا. و من شک فیه کان مشرکا. خب این روایات روایاتی است که صراحت داره، صراحت نه ظهور داره. حالا ببینیم، میرسیم معنی میکنیم، اونم خواستیم معنی میکنیم، اینم معنی میکنیم، فعلا قاطی نکنیم بحث ها را. هم روایاتی که ظاهر در کفر بخونیم، روایاتی که ظاهر در اسلام بخونیم، بعد جمع بین هما چه اقتضا میکنن، قدم به قدم. اگر بخواهید در بحث مشکل پیدا نکنید، نظام رو در بحث حفظ کنید. اونایی که قاطی باطی میکنن آخرش معلوم نیست به کجا هم میرسن. حدیث 14 حالا اجازه بدید بعد معانی کافر میگیم، کفر معانی زیادی داره. و اما حدیث 14 هم ان محمد ابن حسان عن محمد ابن جعفر عن ابی علیه السلام قال، این محمد ابن جعفر باید یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام باشه. عن ابیه قال علی باب هدا من خالفه کان کافرا و من انکره دخل النار. خب من انکره یعنی چی؟ انکار کنی؟ مخالفین ما که علی رو انکار نمی کنن، خلیفه اول نمی دانن، خلیفه چهارم می دانن، انکرهو یعنی انکر خلافت رو، یا انکر امامت رو به معنی خاص را. به نظر میرسه که مراد از من انکرهو انکر امامت به معنی خاص. و اما حدیث 18 ان غیر واحد ان مروان ابن مسلم، این ان غیر واحد ها رو ظاهرش این از مرسل است دیگه، ولی بعضی ها میگن غیر واحد ها حکم مسنده داره، مرسله نیست، چون غیر واحد یعنی ادهی، وقتی ادهی باشند میشود انسان تضافر قائل بشه و حدیث متضافر بگیم حجت است. ظاهرن مشکل دارونم. قال صادق علیه السلام، قال صادق جعفر بن محمد علیه السلام الامامو علمون علمون فی ما بین الله عز و جل و بین خلقه فمن عرفهو. اینجا عرفان و انکاره، اونجا جهود بود. فمن عرفهو کان مؤمنا و من انکرهو کان کافرا. حدیث 19 عن سدیر قال قال ابو جعفر علیه السلام امام باقر ان العلم الذي وضعه رسول الله عند علي من عرفه كان مؤمنا و من جهده کان کافرا. عرفان جهود. ثم کان من بعدی الحسن، بعد میره سراغ سایر ائمه. خیال نکنید این مسئله مخصوص علی ابن ابی طالبه، نه، بعدش حسنه، بعدش حسینه. ثم کان من بعدی الحسن به تلک المنزله الحدیث الى آخر حدیث. من دو تا حدیث دیگه بخونم. حدیث 21 و 27. 21 عن ابی عبدالله است. قبلش حدثنی الحسین بن سعید. حسین بن سعید زارن حسین بن سعید اهوازیه، دو برادرن، حسن ابن سعید اهوازی، حسین ابن سعید اهوازی، هر دو ثقه هستن. ولی بعدش داره مؤنعنن عن ابی عبدالله. این مؤنعنن کیا هستن در این وسط معلوم نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام قال لما نزلت هذه الآیه و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به بعد موته. این آیه از آیات است که تفسیرش پیچیده است، درباره حضرت مسیح میفرماید تمام اهل کتاب لیؤمنن به قبل موته، ایمان به حضرت مسیح میارن قبل از موته. گفتن این تفسیرش این است که حضرت مسیح بعد از ظهور مهدی برمیگرده، اهل کتاب به او ایمان میآورند و خلف مهدی نماز میخوانند و به واسطه ایمان به مسیح ایمان به مهدی میآورند. قال قال رسول الله لا يرد احد على عیسی ابن مریم، لا يرد احد على عیسی ابن مریم ما جاء بهی فیه، کسی رد نمی کنی عیسی ابن مریم رو الا کان کافرا و لا یرد علی ابن ابی طالب علیه السلام احد ما قال فیه النبی. یعنی شما قال فیه النبی یعنی پیغمبر درباره علی علیه السلام گفته است این خلیفه بلافصل منه، اگر ما قال فیه النبی رو کسی انکار کنه الا کافر، کسی رد نمی کند مگر اینکه کافر بوده باشد. باقی من حدیث 27 هم کوتاه من بخونم و تمام. حدیث 27 اینه: انا النبی صلی الله علیه و آله و سلم از ائمه بعدی اثنا عشر، اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم المهدی، به صورت اسم فاعل از قیام ذکر شده آخرهم المهدی. الا ان قال المقر بهم مؤمن و المنکر لهم کافر. بقیه شما مطالعه میکنم، من یه توضیح درباره ائمه اثنا عشر یادم بیارید فردا عرض کنم که مسئله مهمی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. استغفر الله.